أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على عدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در روایات نجاست خمر بود، رسیدیم به روایات نذهبه.
روایت قبلی و
احتمال شبیه قبول
کردیم.
روایت قبلی کدوم روایت؟ اون عطره. آره که دیروز که بحث کردیم که بنادر بنده که احتمال وجیه
بعد بشوری نمیشه نجاست رو در بود نگی مثلا پاس اثرش، یعنی مثلا صرف استعمال عطر مشکل داشت، مثلا میگفتن که حتی مثلا اثرش از بین بره، مثلا بوش بره، این که گفتن حتما باش بسته بشه.
متنشو پیدا کنم. کجا بود؟ صفحه 74. روایت چندون بشه بخشید؟
شکرم دوازده هم.
روایت دوازده که اما روایت یونس.
نه دیدم.
آیاس لو ان تسلی المرعه وهو في راسها قال الله حتى تغتسل من شما فهمید
الله حتی مثلا تذهب اصلا مثلا یه از هوا اصلا
نه قولید دوتا مسئله بود. یه مسئله بودش که میفهمدن که شاید اصل عطر زدن با اینا اشکال داشته باشه، یه مسئله. مسئله دوم باید توابعش ممکنه کلا نماز خوندن باید همچین عطری اشکال داشته باشه.
چرا اشکال داشته باشه؟ به خاطر نجاست. خب نه
ممکنه نجاست نباشه، علتش
نجاست نباشه. یعنی که گفتن که به شوره حتما نمیتونه مثلا
اشکال داشته باشه. اگه واقعا همچین احتمالی بدیم که شاید نماز خوندن با مثل که اصلا گفتن اصلا نماز خوندن در اتاقی که خمر باشد حدد نه کردن، خب راهشی راهشی یا خمر رو بذاره اتاق بیرون یا خود اتاق بره بیرون. نماز خوندن با بدنی هم که همراه با خمره اشکال داره. از این با باید چی کار کنیم؟ باید سرمون رو بشوریم که دیگه نماز همراه با خمر حساب نشه، حالا همراه با عطر خمری به قول ایشون.
خب خودش خوش بشه دیگه همراه با خمر نیست دیگه. خب گفتم باید
بشوره. میگه بخون این شاید عطرش خصوصیت داشته باشه، چون فرمایشون اینه. یعنی شاید خصوص عطر زدن با خمر یه خصوصیتی داشته باشه که اگه نشه تنقیه مناد کنیم که اگه مثلا فقط یه عطر خمر رو پامون چکید باید اونم بشوریم. میگن کلا عطرهای خمری ممکنه که مثلا حساسیت بیشتری داشته باشه نسبت به اصل خمر. یه احتمالی میشه شبیه احتمالی که اول عرض کردم که نجاست ممکنه مراتب داشته باشه.
اشکال نداره. همون عطر خمری، یعنی اگر بوش بره مثلا خیسیش هم بره دیگه نباید اشکال داشته باشه.
اگه بوش هم بره که بعید نیست حرف شما درست باشه. آره
ولی حضرت گفتن که بشوره.
خب حالا قادم حالا وقتی که میگه سوگه سألت و عن النذوه یوج الافی النبید ایست لو ان تسلی المرعت و هو فی رأسها ها دارش، یعنی تازه استفاده کرده هنوز این بو و خصوصیاتش هست. میگن پس بشوره.
میتونستم میگن نه این باید از بین بره.
خب باید الان نماز بخونه دیگه، چون روایت کلی که نیست. واقعا از کسی که الان همین الان این تو سرش هست بخواد نماز بخونه، این طبیعتا ذهابش به این استش که بشورنش دیگه. اینجا که مثلا قلفیش هم فقط باید اونو درست بکنیم که آیا حالا به قول آقایون ارتکازن یه همچین فرعی وجود داشته که نفس عطر خمری اشکال داشته باشه، یه همچین توهمی بوده یا نبوده. اگه همچین توهمی باشه خب طبیعتا جوابش هم همینه دیگه. یه میخوان یه همچین احتمالی بدن بگن از این مطلق نجاست استفاده نمیشه. باید با توجه بقیه روایات که در باب نزوح آوردن بعید نیستش که کلن عطر مستعم مثلا از ساخته شده با خمر و نجاست یک خودش یک ناپسندی ذاتی داشته باشه. قرار نجاستی باشه که همه رو لباس میپاشه و میره. یعنی شعاله خواسته باب استفاده عطری از خمر رو میدونی، چون یه عنوان دیگه هم یاد یادتون باشه تو کتابای قدما بود تو مقاصد میخوندم که ادعی میگفتن استعمال و نجاسه چی حرام، اینا مصداق استعماله. خمری که میره میپاشه و میره اون مصداق استعمال نیسته، درسته؟ لذا جایی که شخصی نجس استعمال کرده میگن آقا برای نماز آب بکشی، درسته؟ ولی که همینجوری رو لباسش ریخت و رفت و پاش گرفت و اینا میگن نه به نمازت اشکال نداره. لذا نجاست مصطلح ازش استفاده نمیشه، بعید نیستش فرمایششون. یعنی اگه ما که خبر نداریم که فضای اعتکاف اصحاب اون موقع چی بود، اگه همچین احتمالی بدیم دلالت روایت از بین میره. و یه دسته دیگه از روایت معتبره که روایت متعددی هم هست. فرمودن اگر که در چاه مقداری خمر ریخت، حتی تو بعد از روایت داره قطره ای از خمر مثلا ریخت، آب چاه رو چکار کنید؟ خوبه که 30 دل بکشید و ازش برداریم. خب روایت که متعدده، فکر می‌کنم روایتش وجه نداره که بخونیم و اصل این که این روایات صادر شدن خیلی محل اشکال نیست، چون سنداش در مجموع خوبه. در اجازه ما بحث سندی نکنیم دیگه با توجه به تعدد روایات و تعدد اسنادش. اون که بیشتر مهم است بحث دلالتشه. حالا در ضمنش برای اون بحث تنجیز متنجس اگه خواستین گوشه دارتون یادتون باش، مثلا تو روایت اینجا داره که سألت ابوالحسن علیه السلام ان بئرن یدخلها ماء المطر فیه البول و الازرعت و ابواب و دوابه و ارواثها و خلع الکلاب قال ینزه منها 30 دلوان و انکارت مبخره. درسته؟ اون حکایتی که قبل این وقتی بارون میباره بعد آب بارون جمع میشه بره تو چاه، همراه آب بارون بول هست، ازره هست، ابوال دواب هست، ارواز و دواب هم هست، خلع کلاب هم هست. یعنی اون فضایی که میگفتن فضای شهر و نظافتش چجوری بوده یا خوب پوزه نشون میده که با یه بارون همه اینا وارد در چاه میشه دیگه. فرمودن 30 دلو داشت چیکار کنید؟ بکشید دیگه. تو چند تا روایت تعبیر 30 دلو داره. خب اشکال اصلی که اینجا وجود داره که اشکال خیلی محکمی هم هستش، اشکالیست که مرحوم شهید صدر گفتن، دیگران هم گفتن ما روایت نسبه را اولا تکلیف وجوبی نمیدونیم و دیگه مستحضرید که زمان علامه به بعد همه یا میگن اینا ارشادی است یا میگن چی هست؟ استحبابی است. درسته که ارشادی بودنش اقواس به خاطرش، به خاطر که روایات حد و مرز معینی نداره. یه جا فرمودن مثلا 20 تا جا گفتن 30 تا جا گفتن 15 تا گفتن چاش بزرگ باشه چاش کوچیک باشه، به تناسب اندازه چاه و خصوصیاتش عددش چی شده، مقدارش کم و زیاد شده، که اینا نشون میده که یعنی پس مسئله تعبدی شرعی نیست، کاملا بستگی داره به اندازه چاه و عمق چاه و جنس زمین و امثال این حرفا. ولی به هر حال چه استحبابی باشه چه ارشادی باشه ازش نجاست فهمیده نمیشه، چون غیر از نجاست چیزهای دیگه هم میتونن عامل امر به نفع باشن. یعنی ممکنه یک آلودگی فی الجمله داشته باشن، همون آلودگی فی الجمله سبب بشه که این کار انجام بشه. از جمله خود همین روایت کارا، نمیدونم چرا تو این بحث اینجا به همین اشاره نکردم، خود همین روایت وقتی داره توضیح میده میگه آب باران که میره توش بول داره، عضله داره، بول دواب هم داره. خب بول دواب رو مشهور نجس نمیدونستم، درسته؟ روث دواب هم داره که اسب و گاو و گوسفند ایناست، که اونو نجس چیه نمیدونستم. حالا خور اول کلاب هم داره، خور اول کلاب نجسه مثلا فرض کنید، ولی چیزهای نجس و غیر نجس همه در سوال هم دیگه مشترکن. و حضرت هم جواب کلی داد که آقا 30 تا دلو بکشیم بس دیگه، درسته؟ یعنی پس معلوم میشه این نذهبر اختصاصی به امور نجس نداره. از همین باب مثلا در باب وزغه هم آمده که آره دیده باشید جلسه آخر این بحثات و تقریراتشون خودشون برگشتن تدارک کردن، گفتن باب وزغه هم روایت اومد که خب وزغه در زمان هم برای مارمولک و سوسماره دیگه، مارمولک و سوسمار خون جهنده ندارن و لذا میتشون نجس نیست. ولی تو روایت فرمان اگر تو چاه افتاده بود به خاطرش حالا یادم نیست چند تا دلو آب بکشید. یعنی پس کشیدن آب از چاه انحصاری در نجاسات مصطلح نداره. گرچه اگه بخوایم مثل اون بحث سابق ما نجاسات رو ذو مراتب بدونیم و تشکیکی بدونیم، ممکنه بگیم اینا هم یک مرتبه از نجاست دارن، درسته؟ همون نجاست ضعیفه که ما گفتیم نجاسات استحبابی، درسته؟ مثل بول دواب ما بردیم نجاست های چی؟ ضعیف. ولی نجاست مصطلح مسلماً دیگه چیه؟ نیست. پ پس از ادله نظهبر اجمالا میدونیم که چون ادله دلالت بر وجوب نمی کند، اولا درسته که چون دلالت بر وجوب نمی کند استفاده حکم الزامش سخته، ثانیا به عرفت دلالت بر وجوب میکرد انحصاری در نجاسات نداشت، طبیعتا خب دیگه نمیتونیم نجاسات خمر هم ازش استفاده کنیم. این مسئله اول. مسئله اشکال دیگه که توی این بحث مطرحه اینه که اصلا فرق کنیم این نجاست عدل نظهبر هم وجوبی بود، همه چیزایی هم که در باب نظهبر گفته بودن همش هم از جنس مثلا فرق کنیم همین اموری بود که حکم تکلیفی الزامی داره. شاید به خاطر خمر که گفتن از نظهبر بکنید به خاطر حرمت شربش باشه نه به خاطر نجاستش. یعنی ممکنه کسی قائل باشه خمر حرام نجس نیست اما شربش حرام است، چون تو آب میریزه این آب هم خوردنش میشه حرام میشه، درسته؟ ولی دیگه چیز دیگر نجس نمی کنه و فقط حرمت شرب داره نه حکم وضعی نجاست. از اون بابا خب ممکنه که امر بکنن که نظهبر بکنن. بس در واقع شو سه تا اشکال، اولا تکلیف الزامی نیست، ثانیا بعد از چیزهایی که تو چاه افتاده و گفتن نظر بکنید اصلا نجس نیستن، حکم تکلیفی هم ندارن، درسته؟ ثالثا برفرض اگه بگین حتما همشون که تکلیفی دارن ممکنه به خاطر حرمت شربش باشه به خاطر نجاستش نباشه.
این اشکال آخری جواب دادین
اجمالا، که اگه حرمت شرب صرفا میشه مستحلی میشه دیگه. بعد ایشون گفتن که ممکنه که مثلا مایه پلمین بالاتر بگیم خمر انقدر پلیده که حتی علا فرض استهلاکش هم بادم حرمت شرب داره، درسته؟ احتمالش که هستش که یعنی ما باشیم صرفا روایت نظهبر از این روایت به تنهایی مسئله چیز نمیشه، حل نمیشه، خلاصه کار بالاخره محتاج به یک متمم است. چون نظهبر خودش اهم از خلاصه حرمت شرب و نجاست و حرمت شربش هم باز اهم از حرمت شرب با استهلاک و مثلا چی یه استهلاک، درسته؟ بلکه اهم از حرمت شرب و نجاست و حتی اموری که هیچ تأثیری در آب نمیکنه. باشه،
اون روایت میگه یه قصهش بیفته توی دیگ کل دیگ رو چک بکنیم اونا هم یکم مشغول میشن، یعنی نمیشه داشته سواله که شاید بخاطر اختباساتش گفتن حتی مستحله اگر بشی نوادسته باشه، یعنی ممکنه دال به نجاست نباشه دیگه، اونا هم تو دلالتش خدشی میکنه.
یعنی اگه احتمال اینو بدیم که مثلا شاید استثناء اینا حتی با فرض استهلاك هم حرمت داره،
طبیعی ترین روایت نجاست اکلیش هم همونه بود دلالتش
خدشی نه دیگه. اون روایت ما تو نجاست اکلی دو تا حرف داشتیم، یکی گفتیم اگه توی دیگری کل دیگه باید خالی کنیم ما یا نجس رو میدن یا نجس رو حب برن، یکی دیگه باید ظرف ها شو بشوره نجاست رو شست عدله شستن ظرف ها محکم بود، درسته؟ ولی داد نجاست رو اکلی شور بش خیلی جای تحمل نداره، این دیگه پیدا نمی کنن. خوبه
این احتمال اون میده
دیگه
فقط
ظرف ها میدن، بله اگه اون احتمال من ندارم چقدر وجیه و ایشون خودش نم که فرمودن در حد یه احتمال این کسی بخواد محکمش بکنه باید بره چیز بکنه، باید بره یه مقداری مثلا تاریخ رو بگرده. ایشون هم که فرمودن که شاید بگیم مثلا مایه که خمرش مستلح شده کراهت داشته باشه،
تاریخ
مثلا یه قولی قیلی چیزی مثلا بوده که مثلا فرض کن از باب مثلا یه چیزایی که حرام است شربش و اکلش بگن حتی محل استهلاکش هم حرامه، مثلا
سم
چی؟ سم یقینا اینجوری نیست دیگه، سم هر جا ضررش باشه حرمت هم هست، نباشه نیست، خود حرمت ذاتی نداره که حرمتش به عنوان ضررشه.
حالا اگه قول و قیل نداشته
باشیم احتمالش هست، خب اگه نباشه که احتمال غیر متعارف میشه دیگه، میگم ایشون خودش فقط در حد شاید گفتن بعدم در حد کراهت، اینکه اصلا بگیم خمر علا تقدیر الاستهلاك حرمت هم داشته باشه رو ایشون با تو عبارتش مطرح نکردن، در حد کراهت. کراهتش برای نظهبر چیه کفایت میکنه.
الان نظر
نه
باید
خورد میگه، نه ببین مشهور میگه چون نجم به نجاست میگه، نه قانون چیزی هست تو شریعت که محرمات اکل باشه حتی بعد از استهلاک هم حرمت اکلش باشه باقی باشه، همینجوری اگه پیدا کنیم مثلا بگیم فرق کنیم مثلا یه مورچه اگه افتاد مثلا بگیم توی دیگی کل دیگی مثلا خوردنش اشکال داره، ظاهرا که ما تو فقه هم چیزی نداریم، اون چیزایی که محرمات اکل هستن بعد از استهلاک همشون چیز میشن خوردنشون حلال میشه. الان مواد غذایی که ما میخوریم یه مقدار زیاد تا این باب شده حلال و حرام، متاسفانه انواع شکلات ها اینا که میخوریم خب از حشراتش استفاده میشه دیگه، ولی فقها میگن چون مستهلک میشه ان شاءالله چیزه.
جاهل بودیم.
مواد شیمیایی هم که توی مواد کارخونه اینا بودن اون خیلیش هم توی تنها خوردن
هیچ کار
داره مثلا
مثلا میشه. تو ماده اولیه‌اش یعنی
من خیلی اجداش که یادم ولی همین ایرم دارم چیزا که داره روش بعد از این شماره‌اش مواد رنگی که از حشره‌ها می‌گیرن مثلا ولی میگن چون مستهلک میشه مثلا اشکال نداره دیگه مثلا حشرات مختلفا میجوشن رنگ سبز و آبی و براق و نمیدونم سرخ و اینا ازش میگیرن بعد یه جور رنگ خوراکی چون میگن که اصلا تو بازار هست توجهش همینه که میگن چون مستهلک شده اونو دیگ جوشوندن رنگش رو گرفتن رنگش رو زدن توی مثلا یک دیگه مثلا شکلاتی چی؟
ایرانیاش
حالا نمیدونم ایران من اینش که نه ولی چه گزارشش که خوندم اونا که رنگش اجازه دیگه میگن انجا میدم استفاده کنم اون رنگ که میرن کداش از اینم اینم هم چندش ردیفش مثلا چه دستش رنگ های حشره ایه کنن مثلا یه سوش رنگ های مثلا گیاهی یه سوش رنگ های حالا بگذارم چی؟ مثلا
کارلین رو داریم از سوز که فرمز درست میشه رنگ هایی که همین رنگ فرمز رو کنن رنگ های طبیعی رو خیلی هاش این گیاهی هاش دوام نداره سود رنگ
هاش حیوانی هاش بهتر شد
حیوانی هاش رو فلزات دیگه فلزات هم استفاده
میکنن
کوبالت و اینا رو سری کوبالت هم
باید میگن مستحلک دادی شما ببینید پس روایت نظر برام بزنیم کنار خیلی اجازه سرش بی خودی معطل نشیم دیگه یه روایت دیگه داریم از جناب حسن علی بن جعفر بعد از حضرت موسی بن جعفر سألتو ان رجلا مر به مکان قد رش فیه خمر قد شربته الارض و بقی ندابت ای صلی فیه قال ان اصاب مکانا غیره فلیصلی فیه و ان لم یصب فلیصلی فیه ولا بأس سندش که اون سند قرب الاسناد است که اولا بحث کرد فقط یک کسی یه جایی رد شده که اونجا خمر ریختن ان رجلا خوب دقت کنید مر به مکانن از یه جای عبور میکنه که اینجا خمر ریختن رو زمین قد شربت الارض این خمر رو زمین خورده یعنی رفته توی زمین و بقیه ندابتون رطوبتش مقدار باقی مونده ایو سلیفی تو این منطقه تو این قسمت نماز بخونه یا نخونه هدف آن این اصاب مکانن غیره و فلیسلفی اگه جای دیگه پیدا میکنه جای دیگه بخونه و این لم یوسف اگه جای دیگه پیدا نمیکنه فلیسلفی همجا که خیس زمینش هم خم ریختن نماز چی بخونه دیگه ولا و اصلا اشکالی چیه نه از این استفاده کردن که خب پس یعنی خمر در نماز مضره یعنی نجاست و صلاتی چرا؟ چون فرمودن اگه جای دیگه پیدا میکنه بره جای دیگه نماز بخونه از این که فرمودن در صورت وجود جای دیگه عدول بکنه به جای دیگه معلوم شد که یعنی پس خم مانعیت دارد در نماز درسته؟ چی؟ خب حالا سوال سر اینه که آیا روایت ناظر به اضطراره یا نه؟ یه سوال روایت یه سوال دیگه این است که آیا ملاکش نجاست است یا ملاکش ممکن چیزی غیر از نجاست باشه این بزرگوارا رو حتی هنر اضطرار کردن درسته گفتن اگر که مجبور و چاره ای نداره مثلا اینجا نماز بخونه و الا که بره مثلا فرض کنیم جای دیگه پیدا کنه جای دیگه با اینکه من فهم ابتدای خودم است که روایت اصلا سیاقش و لحنش لحن اضطرار نیست لحنش لحن تنزیهه چون اضطرار مال کجا هست؟ مال وقتی الان نماز داره قضا میشه درسته دیگه هیچ وقتی باقی نمونده و فرصتی نیست و بعد میگن که مثلا دیگه هیچ جا دیگه هم نیست و باید سمجه نماز رو بخون دیگه مجبوره دیگه تازه اندل اضطرار در باب نجاسات این خودش محل بحثه که آیا ما از رکوع و سجود متعارف عدول کنیم که اما که مثلا تو روایت داره اگه رفتی مثلا جایی فرض کنیم مثلا گل خیلی زیادی بود یا برف بود مثلا نماز تو مثلا به جای اینکه کامل انجام بدی نیمه کار انجام بده یا اینکه بگیم نه دیگه شرط طهارت نماز رو برداشتیم و تو برو قشنگ سجده دستت رو رو زمین و زانوت رو زمین نماز بخون این خیلی حملش سخته برای اینکه بگیم یه منطقه بوده مثلا چند کیلومتر مثلا همه خم ریخته بودن این که عادتا شدنی نیست درسته به طوری که ملتر بوده که نماز بخونه یا توی یه زندانیش کرده بودن مثلا توی یک اتاقی که خم ریخته بودن اینم خیلی بعیده چون ببینید فقط سألتو ان رجلا مر به مکانن اینجا داره رد میشه مثل به محله اینجا چی از خم ریختن این تیکا رو حتی به اون ورده جا هست به اون ورده دیگه نیست همجا بخونه دیگه اگه میخواستن ارتلاع رو بگن الان قاده باید لحن روایت قلیل تر شدید تر بود، میگفتن اگر هیچ چاره ای ندارد و مثلا فرد ولا عادتا کسی که میخواد نماز بخونه ارتلاعش به مکان خمر یا مال جاش که توی اتاق حبسش کردن یا مال لحظه ایست که دیگه مثلا 30 ثانیه دیگه نماز قضا میشه ولا عده اتاق بره بیرون بالاخره 5 متر مثلا جمع نماز پیدا میشه دیگه. لذا این روایت حملش بر ارتلاع که بعیده و لذا من فکر کنم که در ادله عدم نجاست خمره کاملا لحن لحن تنزیه بیشتر داره میگه اون جایی که خمر ریخته واسه نماز خونه نماز باطل نیست، اگه جا پیدا کردی خون رو برتر بخون دیگه. خب معلومه دیگه خمر شده پرید یه موقع نماز رو زمینی که خمر ریختن اون خیس نماز بخونی که کار خوبی نیستش که، برو برتر نماز بخون. ولی اگه خواستش حکم الزامی باشه باید روایت رو تطبیق بکنیم برای فرضی که به غایت مستبعد است، یعنی وقت در حال قضا شدن است و این آقا هم یک سرزمینی به سر میبره که این سرزمین کلش همه جاش خمری است و درسته نمیتونستن بره اون طرف تا جا پیدا کنه و امثال اینا که این فرق اینقدر نادره که فکر کنم اصلا قابل حمل نیست.
یعنی از باب تنجس متنجس رو دیگه
چی؟
از باب تنجس متنجس میشه؟
نه اینجا قابل رطوبت خود خمره هنوز باقیه. خب
این رفته تو زمین یه مقدار رطوبتش
مونده؟ خب بقیه نداوتون دیگه این رطوبتش مونده دیگه. یعنی اینجوری که این میگه یعنی دارن دستمون رو میزنیم اینجا احساس میکنم دستمون خورد به خمر دیگه، نه که این خوش شده بعد حالا آب ریختن روش.
خب
رطوبتش مونده دیگه، حالا این تنجس متنجس یعنی خمره خوش شد حالا آب ریختن روش درسته رطوبت جدید حاصل شد. این رطوبت خود عین نجسه، رطوبت خود عین نجس که تنجس متنجس نیستش دیگه درسته. لذا این روایت الان قادر به جدا ادله چی؟ ادله طهارت خمر. این تقریر که حمل روایت بر استدلال مال وقتی است که یا هیچ وقتی باقی نمونده که از سیاق روایت به دوره، یا شخصی که محصور شده که این از سیاق روایت چی است به دوره. خارجه هم که کسی در یه جایی باشه که تا چند مثلا چند ساعت من اونورترش همه جا خمر ریخته باشن که اصلا عادتا قابل فرض چیه نیستش. لذا ظاهر روایت مال فرض استدلال است. اما حالا بزرگان فرمودن که لو فرض برای اضطرار هم باشه داله بر نجاست نیست. چطور؟ فرمودن شاید وجه حرمت نجاست نباشه، وجه حرمت این باشه که کلن از صلوات و علل خمر مثلا چی دستش مضر بنیسته خط نماز، نه که چون نجاست داره. یعنی بگم آقا یه قطره رو لباست پاشید اشکال نداره، اما روی نجاست نماز بخونی اشکال داره، روی خمر نماز بخونی چه اشکال داره. و از این باب مثلا بگیم که حضرت اینجا اشکال فرمودن رفتن اینجا نماز نخونه، حتی احتمال بعید دیم مثلا احتمال قبلی مونه، ولی برحال یک احتمال است دیگه. بگیم آقا حدیث داله بر نجاست نیست، از حیث نجاست نهی نمی کنه، صرفا از حیث صلات علی الخمر داره مثلا نهی می کنه. خب یه روایت دیگه، یه تقریبا روایت نجاست تقریبا تمام شد دیگه. حالا طبق بیانشون از مجموع روایات یه دونه روایت دیگه هست که بعداً به مناسبت بهش اشاره میکنن که خیلی دلالت خاصی هم راستش نداره. حالا رفقای خواستن نگاه کنن اینجا نشمردنش در خلال این روایات. یه دوستا روایت هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم که داره نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن دباء والمزفته والحنتمه والنقیر. حضرت از این ظرف ها چیکار کردن؟ نه کردن. حالا بنابرای که بگیم نه مثلا داله بر حرمته، معنیش نیست که این ظرف ها استعمالشون چی هست؟ حرام هست. حالا مثلا این ظرف ها چی هست؟ دوبا گفتن یعنی کدو تنبرهایی که دارن توش رو خالی میکردن به عنوان کوزه استفاده میکردن، بعد توش خمر میریختن خمر نگهداری میکردن. حضرت فرمودن آقا این کدویی که توش خمر نگهداری میکردن این ظرفش رو کلا بنداز دور. مثلا فرض کنید یا گفتن مثلا یه سری چوبایی بوده که توش سوراخ میکردن گود میکردن توش خمر میریختن، یعنی اونجا آب انگور میریختن خمر درست میکردن. حضرت از این ظرف ها نهی کردن. حالا نهی از این ظرف ها به چه معناست؟ احتمالاتی باز گفتن، یه احتمالش نیست که این ظرف ها کلا بمیدید دور چون منفعت محلله نداره. مثلا
نوع ظرف رو نکردن یا ظرف مستعمل تو مسیر رو نکردن.
نه خود ظرف اصلا مخصوص خمر بوده این ظرف.
اینا هم توش خمر نریخته باشن گفتن از این ظرف استفاده نکنید.
حالا یه احتمال این است که اینا ناظر به این است که اینا توش خمر ریخته بودن قبلا. بعد چون جنسش مثلا چوب بوده یا جنسش مثلا کدو بوده. خمر رو تو خودش کشیده بوده، گفتن این که توش خمر نشسته دیگه منفعت محله رو کلا بردین دور. احتمال دوم این است که نه، نهیش از چیه؟ نهیش از این باب نیستش. نه از باب است که این ظرفا چون مخصوص خرم ساخته می شده جز آلاتی بوده که مهیای برای گناه بوده دیگه. نه از باب که خرم توش رفته نگاه وقتی توش خرم رو استفاده نکرده باشن مثلا نهیش ممکنه باید نهی ارشادش ممکنه مولوی ولی معید هست ولی خیلی دلیل مستقلی نیست. لذا جایی که روش وایسیم خیلی نداره دیگه. اینا رو توی ابواب اطعم و اشربه اونجا معمولا بحث ما تو عوانی بگذاریم.
اون روایت سابق و اون مفتری که اولش نمانی که به استرار نمیخوره خود لسان روایت یه جوری نیست که مثلا حالت عادی خیلی نگاه اینجونه صحبت نمیشه. اگر تو خواهی مثلا عادی بگیم و هیچ نگاهی به استرار نمیشه باشیم بگیم خب مثلا اگه جای دیگه بود برو بخون، ولی اینکه حالا دوباره اون ورش هم بیان بگیم، ولی اگه جای دیگه نبود همونجا باید صدا کن. یکم این طرف دومش این افراد این به حالت این داره که میخواد یه شرایط خاصی رو بیان
کنه. حالا این روایت میگم که لعنش خیلی تون که نیستش که یعنی لعنش هم که شما میگه کاملا خیلی عادی صحبت کردن. گفتن اگه جای دیگه پیدا میکنم بگه بخون، پیدا نمیکنم همجا بخونن لا بس اشکال هم نداره.
اون اگه فقط صرفا این بود که مثلا حالت حالا استعفایی بود یا نمیدونم تنزیهی بود
خب بچه چیلو باید بگفتیم دیگه
خب نمیم لزومی داشت که به طرف مقابلش هم اشاره بشه.
خب نه طرف مقابل که این برش گفتن اگه جای دیگه پیدا میکنه جای دیگه بعد این برش ممکنه طرف دقدقه داره و میره پیدا نکرد نه به اصلا اشکال ندارم یه از این ساده تر فکر نکنم بشه گفتیم چی باید گفتن دیگه
می‌بینیم اینجا اصلا رطوباتش مصری نبوده فقط همون سوال اصلا از مثلا چیزش بوده نهی تنزیهش بوده که مثلا این کار کراهت داره یا نداره.
این یه در سنگه پس شما قبول نه که لحن روایت برای تنزیهی هست و اضطراری در کار نیست.
این شاهد میشه برای این که اصلا تنزیهی باشه بوده این از کجا باید که مصری بوده رطوباتش که بخوام نجاست و اصلا
نه دقیقا بلاخره اورفل یا اینجا دست میزنیم میگیم رطوبت داره میگیم نداره حالا سفر میشه بیری فرق میشه
چرا بسیده از رطوبت داره برای آدم دستش این نگاه میکنه سرایت نکرده رطوبت روش ولی احساس شیسی نه اصلا این لباس ها آدم بعض موقع دست میزنه احساس تری داره ولی خب
سرایت سردیم
همون احساس یادت رطوبت آدم میکنه
بچه ها
میگه آدم دستش رو نگاه میکنه اونه خیس نشه.
خب بچه ها میگه این دست آدم نجس نمیشه اینجور جا
ظاهرا سرایت نکنه
اصلا رطوبت نداره که
چی؟ نه میگه اگه دست بزنه قوه لامسه ما بگه آقا دستم خیس شد دستم مرطوب شد درسته بعد غیر از سرایت یعنی یه موقع به قول
نشون میگه چیه یعنی باید دیده بشه روی دست یا نه باید دیده بشه
ظاهرا که نه ولی هیچ دیده شدن که نیستش که
حس کنیم که
حس رطوبت نه قشنگ حس سرما اگه حس رطوبت کنیم که ظاهرا حکم نجاست داره
دیگه سرمای نداوت نمیگه مثلا
اون سخت دیگه نداوت در لغت یعنی رطوبت یعنی همون مایع باقی مونده است نه صرفا خنکی باقی مونده. ولی حالا نمی بچی اگه کسی واقعا قائل به نجاست شد اون وقت مثلا در توجیهش میتونه بگه که اینجا نداوت و معنای چیز نیستش
حالا نجاست نشد
نه کسی قائل نجاست به خم شد باشه نداوت نمیتونه توجیه بکنه این در واقع رطوبت نیست چون آخه فقها به رطوبت همشون مصری بودن ملازم میدن اما میگن هر وقت رطوبت داشت سرایت میکنن شما کسی که فاسده داشت مثل رطوبت غیر مصری تصورش داره سخته با
ولی
یه رو مجاز رو یعنی منظورم یعنی بر همون رو بر خلاف ظاهر بکنمش ولی ظاهر اولیش دیگه نه واقعا رطوبتی داره درست نه اینکه اصلا حالا به قول سایه روشنش باقی مونده ولی دست میزنیم که
جذب چوب بیشتره خیس هم که از دست که
میزنه
ولی دست رو خیس
نمیکنه چون نه دست رو خیس نمیکنه یعنی آدم نگاه میکنه مثلا آثار رو تو بازو دستش نمیبینه این قبول ولی نجاست هم سراحت نمیده
اگه اون مثلا جذبشون خیلی بالاست. اینا وقتی خیس میشن.
یه هوله دیگه، هوله مرتبه مختصره. ولی هوله نجس باشه توی خودش رطوبت داشته باشه، وقتی دست منو مستراحت می‌کنه دیگه.
دست خیس نمی‌کنه.
چی؟
دست
خیس نمی‌کنه. خیس نمی‌کنه، مرطوب می‌کنه. ظاهرا که در تنجیس شرط هم رطوبت عرفن، نه خیس شدن. خیس یه چیز قشنگ برای آثار آب رو دستش آدم ببینه مثلا فرض کنیم. نه میشه حالا مجاز میگم بکنم مثلا یا خلاف ظاهره دیگه. خب اجازه بدیم سریعتر بریم ببینیم به کجا میرسیم. اما روایت طهارت خم، روایتی که میشه بمانه طهارت جمع آوری کردن، روایت اول که روایت حفص اعور است که بر ابو علی اشعری از محمد بن عبدالجبار اینا نقل کردن و همچنین سند تحفیلی است دیگه، محمد بن یحیی از احمد بن محمد اینا هم نقل کردن، همشون از حجار درسته، و جناب حجار از سعلبه و سعلبه از حفص اعور نقل کردن که حفص اعور میگه گفتم خدمت امام صادق علیه السلام که ادنو تکون و فیه الخمر ثم یجفف یجعل فیه الخل، قال نعم، یه کوزه‌ای داریم توش خمر بوده ثم یجفف بعد خشک میشه بعد توش سرکه ریخته میشه درسته، اگه استفهامی بخونیم، اگه خبری هم بخونیم بگیم یک کوزه بوده توش خمر بوده بعد خشک میکننش بعد توش خمر میریزن خل میریزن، حالا فقط نعم، اون نعم یعنی کار اشکال نداره درسته، یعنی داله برسی از داله بر جواز مسلمان الان قاعده وقتی دلت بر جواز میکنه یعنی میخوام بفرماید که این سرکه که بدن این تو میریزن نجس نمیشه، چون اگه سرکه نجس بشه دیگه منفعت محلله ای نخواهد داشت، پس خوب اینات فرمایید نعم دلالت بر جواز چی میکنه؟ جواز تکلیفی، یعنی اینجا یک منفعت محلله در کار هست، وجود منفعت محلله ملازم است با عدم چی؟ عدم نجاست، پس روایت دلالت میکنه برای اینکه سرکه‌ای که میریزن تو ظرف خمر اون سرکه نجس نمیشود. چند تا سوال در مورد روایت هست. سوال اول این که روایت داره که خوب نکنه داره یک ظرفی بوده توش خمر بوده، نداره ثم یجف خمر خشک میشه، داره ثم یجفف. تجفیف یعنی چی؟ یعنی ما عمدن اونو خشکش میکنیم درسته؟ پس بیاد که خود خمر بخار بشه خودمون خشکش میکنیم، ولی بذاریم که آفتاب خشک میشه یا مثلا دستمال رو توش میکرد کنیم چیکار کنیم خشکش میکنیم. نه خب دو تا فعل داره یجف ففا نه یجفا نیستش یجف ففا دو تا فعل داره، یعنی معلومه که خودشون خمر رو پاک کردن.
حالا تو به نظر شما که این چیزاش نمیشه
چی؟
این چیزاش که نمیشه اهمیت بده این چیزا، شاید مثلا همون یجف بوده یه فعل اضافی بده.
خب نمیشه باور کرد اهمیت که میشه دارم چون من اگه همچنان حجت تعبدی دارم درسته؟ مهم همین روایت ها دیگه بخواییم باورش کنیم بگیم نه همینجوری بود و اصحاب همه فاش حساب داشتن نه درسته؟ ولی حجتی هستش که وقتی حجت رو باید میشه فکر کنیم راجبش که چی کارش کنیم درسته؟ خب نه تعبد دیگه فهمدن به همه اخبار عمل کنیم دیگه چی کار کنیم همه اخبار رو فکر کنیم راجبش استثمار کنیم عمل کنیم دیگه اینقدر هم دقیقا نکنم
دیگه
خیلی پیچیده این نیست که یک ظرفی بوده توش کوزه بوده توش خم داشته بعد آن را خوش میکنن درسته؟ تو اینجوری داره سوال میکنه که چی کارش کنیم بعد توش خم ریخته سرکه ریخته میشه من عدد فهم بله اشکالی نداره. حالا سوال اینه که اینا وقتی خشکش میکنن اول میشونن و بعد خشک میکنن یا نه؟ بعد گفتن شاید اینطوری بوده، یعنی خمر بوده بعد میشستن بعد خشک میکردن. حالا سوال کرد که توش سرکه بریزیم یا نه؟ خب این قضاوت خلاف ظاهر روایته. چرا؟ چون اگه این بود که دیگه خشک کردنش خصوصیت نداشت، باید گفت آقا یه ظرفی داریم توش خمر بوده بعد شستیمش، حالا خشکش بکنیم یا نکنیم که فرق نمیکنه که مسلماً درسته. اگه شبهه باشه شبهه از چیست؟ از ناحیه و خمره است. خوش کردن نکردن که این که صحبتی از شستن نکرده اما صحبت از خوش کردن کرده معلومه که، یعنی پس محل کلام جایی که شستنی انجام نشده. پس این احتمال که بعد از بزرگوارا فرمودن که اینجا در تقدیرش این است که شستنش بعدش خوشکش کردن انصافت چیست؟ انصافت خلاف ظاهره که حالا معلومه
میشه مثلا این مثلا اصیل نبی خبر مثلا یا مثلا خمری که قبلی که سرکه بشه مثلا این در اونجا بود محل استفادهش مال جایی بوده که مثلا می‌خواستن سرکه بریزن اون ظرفایی که مثلا نجسن هم مثلا اون مدت زمان
خب نه بالاخره ظرفا رو آب نکشیدن دیگه
آب نه خب چون توش سرکه ریختن به سرکه مربوط نمیشه
خب حالا چرا ببین پس سوال اولو درست بشه پس سوال در مورد ظرف شسته شده نیست اینکه مرحوم شیخ طوسی فرمودن که منظور این بوده که سه بار شستنش و بعدن خشکش کردن این از همون جمع تبرعایی است که مرحوم شیخ طوسی نا مثلا بهش متمایلن البته خب شیخ و اینا میدونن که خیلی به روایات ما خیلی اعتماد ندارن یعنی اصولاً طبیعیه که بگن بله این سه بار هم شسته بوده راوی حواسش هم نقد بکنه ولی ما که میخوایم استدلال کنیم میگیم این خلاف ظاهره دیگه راوی خیلی غیر ثابت باشه این شکلی حرف بزنه دیگه ما انقدر که مرحوم شیخ بدگمانم بدگمان نیستیم به روایات که اینجوری بگیم بگیم طرف سه بار هم شسته بوده بعد خوش کرده بوده بعد میخواست گزارش بکنه اصلا نگفته شستیم کلا گفته ظرف خام داشته و خشکش کردیم حالا سرکه ریختیم این نه نکته نکته دوم این که حضرت فرمودن مانعی نداره از چه باب مانعی نداره اینجا دو تا احتمال وجود داره یه احتمال این است که شاید خمر اصلا نجس نیست درسته این احتمال اول این اصلا کلا خمر نجس چیه نیست احتمال دوم که بگیم خمر نجس هست اما متنجس و نجس نیست یعنی خمر ظرف نجس کرده خودش که خوش شده این ظرف نجس دیگه چیه دیگه سرکه رو نجس نمیکنه احتمال دوم که احتمال هم بعیده چون بعدا انشاءالله عمری باشه میرسیم این که در باب ظروف ظاهر روایت ما این هستش که اونجا متنجس و منجس هست ولی یعنی اگه جای دیگه هم اگه متنجس منجس نیستش در خصوص خوردنیجات فرمودن نه باید اون واسطه اول و دوم و اینا چیکار کنیم اجتناب
احتمال دوم چی فرمودن که خم نجس نباشه
خم نجس باشه اما ظرف منجس نباشه احتمال سوم احتمال خیلی مهمه که ایشون مطرح فرمودن دیگه ان شاءالله عباراتو میخونن که احتمال خیلی مهمه و این هستش که بگیم این مسئله خاص مسئله سرکه است چون سرکه خودش هم قبلا خمر بوده شده سرکه حالا بریدنش یه جایی که توی ظرفی که قبلا یه ذره خمر بوده خمرش هم خوش شده حتی اکثرش اینه که اگه یه تهمونده یا ذرات خمر در این ظرف باشه استحاله میشه اونم به تدریج میشه سرکه کلن اگر که خمر رو بریدن رو سرکه اگه مقدارش زیاد باشه خمر رو تبدیل رو سرکه میشن درست به اینجوری چش که سرکه ها نجس بشن و خمری بشن ممکن است که ما به این روایت عمل بکنیم در خصوص بحث چی؟ سرکه بگیم بله اگر ظرفی توش خمر داشت خشکش کردیم روش سرکه ریختن اشکال نداره چون از جنس خودش هست و مصداقش از مصداق استحال هست چون این احتمال سوم هست و احتمال سوم احتمال وجیهیه تو روایات هم مکرر پرسیدن آقا خمر رو میشه سرکهش کنیم فرمودن اشکال نداره میشه تو خمر نمیدونم مقدار سرکه بریدیم تبدیل بشه مثلا به سرکه فرمودن اشکال نداره تو تعابیر مختلف بعد بعد از روایات فرمودن بذار خودش سرکه بشه توش چیزی نریز بعد گفتن نه توش چیزی هم بفتی اشکال نداره از این جهت پس معلوم میشه به این روایت استدلال نمیشه کرد یعنی قدر متعقلش بالا خصوص بحث سرکه و خمر خوش شده به درد دلیل بعد طهارت خمر خلاصه نمیخوره اما روایت بعدی روایت هم دیگه خب اگر ما قائل به نجاست هم بشیم شما که مخواهیم نجاست نمونده یه گفتیم قائل به نجاست شدیم قائل به اینکه متنجس منجس هم چیه شدیم حد اکثر میگیم در خصوص بحث سرکه اشکالی نداره خب این نمیشه دیگه اگه تنجمالات نمیشه کرد اگه مثلا روایت همون آقا یه ظرفی بوده توی خم داشته خوشش کردیم حالا آب می‌ریزیم می‌خوریم حتی ممکنه اگر نه اولا این کار نکنم اول بشو
که خمر استحال نمیشه من اون خمری نیست که بخواد استحال بشه
نه ذرات خمر خمر خارجی عینی
که مهم نیستش
خودی اگه ما گفتیم خمر واقعا نجسه بعد متنجس هم هست متنجس هم هست و بعد متنجسش هم منجسه
ما چرا اصلا اینا رو بگیم این خودش دلالت بکنه در اینکه نجس خمر نجس نیست
نه دیگه نمی‌کنه این دیگه در خصوص سرکه حکم اینطوریه یعنی از این نمیشه تنقیه منات کرد بگیم اگه توش آبم بریزی اشکال نداره
یا اون خصوصیت سرکه برای جایی که خمری باشه
نه نه فقط این نه ببین خمر غزارت و پریدیش مال چی بود مال اون آثار سوش بود دیگه ممکن اون آثار سو رو آب بگذاره اما رو سرکه نگذاره این احتمال معقولیه.
خمری نیست چه حاصلی توی میخواد. برای جایی که خمری باشه دیگه خمر.
نه بالاخره اون همون خمر.
مثلا میگیم تهش اگه خمر مونده. اینجا میتونیم بگیم
خدا خیر داده.
ولی اینکه خمری توش نمونده.
خب اگه نمونده بالاخره یه چیزی داره که آب بردن روش اشکال داره که.
خب نه چرا اشکال داشته باشه؟
خب تو قاینه روایت دیگه. در واقع سوال اینجاست. ببین این روایت با اون روایتی که میگفتش که اگه ظرف خمر داشت بعدن بعد بشوریش بعد توش غذا بخوری تعارض داره یا نه؟ میگیم نه اونا مطلق بودی، نه اونا خصوص خلده، در اون خصوص چی هست؟ سرکه هست. بالاخره اینا زایش که باید تعارض داره که ما خواهیم میگیم صرفا تحولر تعارضش نکنیم، ممکنیم اینو قبول کنیم، اونم قبول کنیم، اینو در خصوص خل قبول کنیم. این دلیل بر مطلق تهارت خلاصه نیستش.
دیگه میشیم جمعش کنیم یا یعنی خودش به تنهایی میتونه؟
خب نه دیگه خودم به تنهایی وقتی پای سرکه وسطه آدم تنگه مراد نمیتونه بکنه این راحتی. یعنی ممکن میگه آقا پلیدی خمر در اثر اتصال به سرکه منتقل نمیشه، اما با آب و چیزهای دیگه منتقل میشه. شاهدش همینه که خود خمر قلمبه موجودش تبدیل به سرکه میشه، اشکالی نداشت. درسته؟ خب طبیعتا پلیدیش وقتی هم که خوش شده منتقل نمیشه به سرکه، اما به چیزهای دیگه شاید منتقل بشه. نه اگه مورد مهندس ندونیم هیچ اصلا دیگه سرکش هم پوست کنیم. روایت بعدی روایت حسن بن ابی ساره از احمد عن ابی عبدالله البرقی از محمد بن ابی عمر از حسن بن ابی ساره. خب سند که سند خیلی خوبیه دیگه، درسته؟ احمد بن محمد یا احمد مادر خالده یا احمد مادر عیسی که هر دوشون بزرگواران. ابی عبدالله البرقی که پدر احمد بن محمد بن خالد برقیه، میشه همون محمد بن خالد برقی ملقب به مکنا به ابی عبدالله برقی. که اونم یه عده در توثیقشون تشکیک کردن، امروز که کسی در توثیق شک نداره، معلومه که ثقه هستن. محمد بن ابی عمر هم که خب از اجلا هن، حسن بن ابی ساره هم که از نحویین معروف کوفن دیگه، از اساتید کسایی دیگه، ایشون و یه پسر عمو هم دارن معاذ حراء، اینا دوتاشون چی هستن؟ اساتید کسایی هن که نجاشی همجور که جا فرمودن تو شرح حال پسر ایشون محمد ابن حسن ابن ابی ساره میگم اینا بیتشون بیت نحو و نمیدونم ادب و این حرفا بود و نهات کوفه متأثر از اینا هستن دیگه. که یه دم شنیده میگن مثلا کسایی اینا نحوشون نحو شیعی است، نحو کوفی است و شیعی است و اینا، واقعا اساتیدشون از شیعیان بودن. خب این جناب حسن بن ابی ساره دو تا روایت ازشون نقل شده از امام صادق در باب خمر که باید به گمان حقیر باید روایت ها بودیم کنار هم دیگه بررسی کنیم، ولی حالا یکی اول بخونیم. روایت اول داره قلت لعبی عبدالله علیه السلام این اصاب ثوبی شیعان من الخمر، اگه یه مقدار خمر به لباس من خورد و سلی فی قبرن اقصله، قبل اینکه که بشکامش میشه نماز بخونم، فرمودن لا بأسه اشکالی نداره. چرا ان الثوب لا یسکر یا ان الثوب لا یسکر، لباس مست نمیکنه یا لباس مست چیه نمیشه. این اشاره است به آیه شریفه که لا تقرب الصلاه و انتم سکار، یعنی لباست که خمرش بخوری تو مست نمیشی که اشکال داشته باشه، خودت خمر بخوری اشکال داره. یا لباست که مست نمیشه، اگه لباست مست میشد خب این مست رو نباید میورد وسط نماز، ولی لباس که مست نمیشه این لباس اثری داره پتر از خمر که، درسته؟ پس چه بخونیم؟ ان الصواب لا یسکر یعنی لا یسکر المصلی، چه بخونیم یعنی ان الصواب لا یسکر یعنی الخمر لا یسکر. خلاصه میخوام بگم مستاق لا تقرب صلاة و انتم سکارا نیستش. خب روایت خیلی صریح و روشنه که یعنی خمر در نماز اخلال ایجاد چیه نمیکنه. و نکته مهمش اینه که الا ما نقله خلاصه جناب حسن بن ابی ساره تعلیل هم داره، درسته؟ و روایت تعلیلی هم بر تقیه خیلی به راحتی نمیشن، حتی دارن قشنگ توضیح میدن، علاقش هم دارن بیان میکنن. این روایت که دلالتش خیلی روشن است تو این حرف. حالا فرمودن که من این فکرم وجه برای بحث کردن نداره دیگه، دو تا نکته گفتن که جواب هر داشت روشن اگه دونی ازش بگذن. اینجا گفتن که مثلا ممکنه که بگیم آقای تخصصا از ادله مثلا لا تسلف النجس خارج است یا تخصیصا، جلسه قبل عرض کردم مثلا دلیل به اسم لا تسلف النجس نداریم که بعد این بخواد تخصیص اون باشه یا تخصص این باشه اینجور حرفا، یعنی اصلا این بحثا دیگه مطرح نمیشه. بله این روایتی میگه در نماز خمر ضرری نداره. بحثایی که اینجا شده همش با فرض این است که مسئله نماز رو و مسئله شرب و اکل همه رو با هم دیگه ملازم دونستن، هی جای تلاش کردن بگن که حالا اینا رو چه کارش کنیم. اما تو اون بحثی که قبلا کردیم که چیز نیست، اینا سوال و جواب اصلا مطرح نمیشه، دیدین رد شد دیگه که گفتیم اینا قابل تفکیک. همین روایت یا یه روایت حالا شبیه این مضمون به سند دیگه نقل شده از دوره حسن بن ابی صالح، میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نخالط الیهود و النصارى، میگه ما با یهود و نصارا و مجوس هم نشینیم. من ندخل علیهم هم یکنون و یشربون فیمر رو ساقی هم فیصب علا ثیابی الخمر، ساقیشون رد میشه یه مقدار خمره لپر میدنه میداره لباسای من مثلا چه کار کنم. هدف آمدن لا به عصبه اشکال نداره، مگر که بخوای بشوری که لکش پاک بشه، این مسئله شخصیه. لا به عصبه الا انتشته یه انتقصه هوله اثره. خب روایت دوم سندش یه نقطهش اشکال داره، اونم صالح ابن سیابه است که ما دلیل بر توصیقش نداریم، ولی به حسب ظاهر این روایت باید همون روایت باشه، چون باز عادتا خیلی بعیده که ایشون یه بار بره سوال کنه بگه آقا اگر اون لباسم خمر ریخت چیکار کنم، بر نماز اشکال داره؟ بفرمایید که نه اشکال نداره. یه بار دیگه بگه آقا ما با یهود و مجوس و نصارا اینا میشینیم و رد میشن و میرید اون لباسمون و این حرفا، حضرت بفرمایید که اشکال نداره مگه دوستاشوش خود بشون. علال قاده یک سوال و یه جواب هستش، نصف جواب اونجا نقل شده نصف جواب چی شده اینجا نقل شده، علال قاده اینجوری. ولی اگر که حالا این علال قاده رو نگفتیم، روایت دوم کلن دوتا اشکال داره. یه اشکالش اشکال سندی است که الان عرض شدش که صالح ابن سیابه دلیلی بر فساقتش وجود نداره. اشکال دوم یه اشکال مبنایی است که به این روایت و چند روایتی که فردا میکنیم به همش وارده، و اون اشکال این است که کلن چند روایت داریم از حضرت پرسته لباس هم خم ریخته اشکال داره، فرمودن لا بس، فرمودن که شاید ایناش که ناظر به نماز نباشه، یعنی شاید یه دغدغه‌ای تو ذهن اصحاب بودی که کلن لباس خمری مشکل داره، لباس اون که خمری داده فوری آب بکشیم. اما فهمیدن نه چه اشکال داره لباس خمر ریخته گریخته دیگه، خمر دیگه درسته. یعنی این احتمال اگه ما بدیم که شاید اصحاب برایشون اصل ریختن خمر روی لباس محل اشکال بوده، بعد ائمه فهمیدن اشکال ندارد، دلیل نمیشه که نماز هم باش میشه خوند. ادله صحت نماز یه ادله است، ادله جواز ریخته شدن خمر روی لباس و نشستنش یه مسئله دیگه است. پس ما بعد ادله رو دو دسته کنیم، ادله که صراحتا میگه با لباسی که خمر ریخته میشه نماز خوند، ادله که میگه که اذا اصاب ثوبک خمر لا بأسه صحبت نماز چیه نداره. این دسته دوم برای بحث ما قابل استناد نیست. این احتمال قابل توجهی راستش، اینکه شاید اصحاب نسبت به اصل ریخته شدن خمر روی لباس دغدغه داشته باشن. چی؟ نه یه طرف مقابل باید اثبات کنه، چون تو روایت اسم صلات که نداره که هستی
که
آه نه دیگه. اینا اینجوری میگن، اینا اونا که طرف مقابل شما میگه ما احتمال میدیم که شاید اصحاب مفروق الامر بوده که برای نماز که باید بشوره هیچ چی نه. ولی ما میخوام ببینیم سوال را بردم بیان فنی عرض بکنم، به بیان خیلی فنی یعنی به اصطلاح آقایون. ببین قبلا عرض کردم این سوال همش تقدیر داره درسته، میگه چی؟ میگه که قلت لابی عبدالله انا نخالط الیهود درسته، یمر و ساقی هم یوسف بلا سیابی الخمر، میگه حالا که چی؟ شما میره پیش یهودی ها میشینی رد میشه خمر میریزه، خب سوالت چیه؟ سوالی که نمیتونه وقت که ما این سوال ها رو همه چی کار میکنیم؟ تقدیر میگیریم. سوال اینجاست که این مقدره چیه؟ روایت مجمله. یه موقع سوال هستش که هل یزر رو ذاله که به سلاتی؟ حضرت در جواب فرمودن که لا به عصبه. یه موقع سوال هستش که هل یحرم علی لبس الثياب نمیدونم مثلا فرض کنیم متلوثات بالخم، حضرت که لا به عصبه. ما تا وقتی که قرینه محکمی بر سوال مقدر نداریم، سوال کماکان چیه؟ مجمله. نمیدونیم سوالش از جواز صلات است با این لباس یا سوالش از جواز پوشیدن این لباسه. پس طبیعتاً شما که مدعی هستین که این روایت داله بر جواد سناده بر قرین دلیل بیاریم، بعد بگن آقا اصلا که همچون سوالی نبوده در اذهان اصحاب اصلا در این که لباس نجس میشه پوشید شک نداشتن، که شکشون فقط سر قضیه چی بوده؟ سر قضیه نمازش بوده. بعد طرف مقابل میگه خب شما اثبات کنید دیگه. ما این از این فضاها احتمال میدیم که شاید دو تا سوال تو ذهن اعصاب بوده، یکی جواز و صلات بوده، یکی جواز و لبس بوده،
طرفش اثبات لازم نداره.
خب پس اگه اثبات نشد روایت میشه چی؟ میشه مجمع. درسته؟
یعنی که دغدغه داشتن به سبب پوشیدن لباس نجس.
خب ببین از سوالا چند تا از سوال به دست این حدس احتمال مطرح میشه.
احتمال خیلی قوی تره دیگه، چون این دغدغه
منم قبول احتمال قوی تره، این همه قبول دارن، ولی سوال اینه که این قوت احتمال به حد ظهور میرسه. چون این مشکل سر
باشه
واقعا. خب ببین مشکل سر اینه که ما لفظ که نداریم، که جایی که ما لفظ داریم میگه آقا این لفظ موضوع محمول لنا قید متعلق ظهور داره، یه جا ما حذف داریم. شما میخواین بگین این محذوف، ظهور جمله اینه که محذوف اینه که من میگم. درسته؟ این ظهورتون به کجا مستنده؟ باید احتمال طرف مقابل انقدر ضعیف باشه که بشه من مالا یا تنابهی عرفا. یعنی باید یه ارتکاز پیدا کنیم. اگه شک کردیم در ارتکازات گفتیم احتمال زیاد این بوده.
ارتکاز نواز که مسلمه. چی؟ ارتکاز اون طرفش
خب مورده. خب ندی. حالا باید دقیقا سوال اینجاست. اون طرف مقابل شما برعکس میگه. من که موافق شما. من که مثلا این روایت رو دادن حسن ابن ابی سالم نقل شده. یه چیزی میخواد بگه. و یه طرف مقابل شما میگه آقا این که با این لباس نماز نمیشه خونی که قطعی بوده که نمیشه خون. اصلا سوال نداشته که بیا بگو لباسم خمر ریخته من نماز بخونم، که چه سوالی پرسه؟
نماز نمیخونه دیگه، کلا
نمیخونه نشه رفته خونه. نه یعنی برای نمازش که من آب میکشیده. اگه اومده سوال میگه مثلا چیزی که یه طلبه تو حرم جلوی شما رو میگیره میگه آقا مثلا فرض کنید الان رو لباسم مثلا خون ریخته، درسته؟ سوال هر دفعه توقف کنه، درسته؟ شما میگه مثلا حتما منظورش اینه مثلا با این لباس تو حرم میشه برم یا نمیشه برم، نمیگه مثلا نماز میشه خون یا نه. معلومه نماز نمیشه خون دیگه، اینکه پرسیدن نداره که. طرف مقابل اصلا ادعاش همینه، میگه اصلا بطلان صلات متلوث به خمر اینکه اصلا محل سوال نبوده. اون که محل سوال بوده این بوده. منم موافق شما میخوام بگم اتفاقا این محل سوال که نبود بوده که هیچ چی تازه قائل هم داشته تازه حق هم همینه، درسته؟
بعضی
که
سوالی مثلا عادی
میپرسه
حتما باید بگیم که این سوالش
حدی وجهی داشته، یا عادی نمیشه. خب خدا پس بخیر باید اجمال پیدا میکنه دیگه. من که نمیخوام بگم دلالت داره که، یعنی پس ما نمیدونیم الان فضای ذهنی حسن ابن ابی ساره چی بوده. من موافق با شما نه حالا شما کدوم من موافقم من که این روایت همون روایت قبلیه، یعنی سوالش هم نمازه بوده. اونی که محل اختلاف بین اعصاب بوده سر نماز گیر بوده، نه سر پوشیدن لباس. ولی طرف مقابلی که مدعی نجاست خمر است و میگه نمازم مضره، میتونه ادعا کنه که شاید اینا یک دغدغه دیگه ای بوده. من فقط نه بابا لباست نجس شده که شده دیگه، به خودت مربوطه، نجس شدنش اشکال نداره. میگه خب چرا حضرت نفرمودن موقع نماز بشور؟ میگه خب گفتن نداشت معلوم بود اون قدر متعقن داشته. خلاصه بس ما فردا یادمون باشه کلا روایاتی که توش اسم نماز نداره خیلی برای که برایش استدلال کنیم بر طهارت خمر قوت نداره. ما میمونیم چند تا روایت یه قشنگ کلمه نماز توش به کار رفته که میگه با این نماز با این لباس نماز میشه بخونم یا نمیشه بخونم. ان شاء الله متن تقریرات رو حتما بخونید، یک نکات رجالی خیلی مفصل مفیدی داره که دیگه اصلا یه سه شب بحث ما کلا خارج، ولی خیلی مفیده. ما اونجا دیگه مطالعه فرمودیم، ما تو هم چند تا روایت ان شاء الله بخونیم. اللهم صل علی محمد.